صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. دوم دیما هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ در آخرین روز هفته با یک صبحانه با خبر دیگه با شما ایم. من مرتضی قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز جمعه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصی نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور ماهنامه‌ای در ایران و ورزش و خبرهای فرهنگی و مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز جمعه ایران. تهران با حداکثر 1 درجه بالا و حداقل 7 درجه زیر صفر جمعه سرد اما آفتابی رو خواهد داشت. اصفهان 2 درجه بالای صفر، مشهد 4 درجه، یزد 18 درجه، اهواز 12 درجه و شیراز با 5 درجه بالای صفر این جمعه دیماهی رو طی خواهند کرد. و در حالی که هوای ایران عموماً با سرمای ناگهانی مواجه شده، تمامی شهرها و مناطق ساحلی خلیج فارس آفتابی و گرم و مطبوع خواهد بود. از آسمان ایران که به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ بازگردیم، جایی که اینجا هم به ناگهان از هوای نسبتاً خوب به برف و سرمای سنگین تغییر وضعیت داده، با مهتاب وحیدی راد همکارم در استودیو که کنار من نشسته همراه میشیم تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. صبح بخیر مهتاب.
صبحتان بخیر مهداد و سلام و صبح بخیر به شنونده ها و بیننده های این مجله.
مهتاب، مهمترین خبر حوزه داخل و خارج رو اگر که از 10 ساعت پیش فکر میکنم 8 ساعت 9 ساعت پیش دنبال کردی خبرها رو، چه هستن؟
خبر مهم خارجی انفجارهای پاکستان هست که بیش از 100 کشته بر جای گذاشته، انفجارهای روز پنجشنبه در مناطق مختلف پاکستان. و عمده خبرهای داخل که به نوعی خبر خارجی هم محسوب میشه، سفر علی اکبر صالحی هست به قاهره و دیدارش با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و ادامه آلودگی هوا در تهران.
پس بشنویم مشروع خبرها رو با مهتاب وحیدی راد.
بمبگذاری های روز پنجشنبه در پاکستان بیش از 100 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری آسوسییتد پرس شمار کشته ها را 115 نفر اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری های بین المللی بیش از 80 تن از این افراد در بمبگذاری های منطقه شیعه نشین شهر کویته در جنوب غربی پاکستان و سایر افراد در بمبگذاری شهر مینگورا در دره سوات کشته شدند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدارش با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در قاهره از او برای سفر به ایران دعوت کرد. همکاری‌های دو جانبه تهران و قاهره، تحولات منطقه و بحران سوریه از دیگر محورهای اصلی گفتگوهای علی اکبر صالحی با محمد مرسی بود. محمد مرسی در این دیدار مصر و ایران را یک روح در دو بدن توصیف کرد و گفت همکاری با جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام برای قاهره بسیار مهم است. اجساد 3 زن کرد که با شلیک گلوله کشته شدند، بامداد پنجشنبه در ساختمان مرکز اطلاع رسانی کردستان در یک محله پر ازدحام پاریس کشف شد. خبرگزاری های کرد یکی از کشته شدگان را سکینه جانسیز از بنیانگذاران حزب کارگران کرد ترکیه یا پکاکا معرفی کردند. درباره این خبر در این مجله در بخش گزارش ها بیشتر خواهید شنید. اورژانس پزشکی تهران روز پنجشنبه اعلام کرد آلودگی هوا طی روزهای اخیر 300 تن از شهروندان تهرانی را به کلینیک های سیار پایتخت کشانده است. حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران به خبرگزاری مهر گفته است این افراد غالباً با علائم تنگی نفس، سوزش چشم، درد قفسه سینه، سوزش گلو و سرفه به پایگاه‌های اورژانس مراجعه کرده که با تنفس اکسیژن درمان شدند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای مذاکراتی منطقی، مثبت و سازنده با گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده است. او در مصاحبه با واحد مرکزی خبر از گروه 5 به علاوه 1 خواست که با در نظر گرفتن حقوق ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و رویکردی منطقی وارد مذاکرات شوند تا نتایج قابل قبولی حاصل شود. آقای مهمانپرست در ادامه گفت که هنوز زمان و مکانی برای مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 تعیین نشده است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه جک لیو را به عنوان وزیر جدید خزانه‌داری آمریکا معرفی کرد. جک لیو 57 ساله که پیش از این رئیس کارکنان کاخ سفید بوده، قرار است جانشین تیموتی گایتنر وزیر فعلی خزانه‌داری آمریکا شود.
متشکرم مهتاب وحیدی راد و مشروع خبرها. اما در 5 دقیقه پیش رو از 30 دقیقه نخستین برنامه 90 دقیقه‌ای چه خواهید شنید؟ ترغیب به خلع سلاح در درون ترکیه، کشته شدن اعضا در اروپا، پکاکا در شرایط دشوار. پس از مدت‌ها انکار، حالا مسئولان جمهوری اسلامی هم از تأثیر تحریم‌ها می‌گویند. تقاضای اخراج مجری تلویزیونی بریتانیایی از آمریکا به دلیل حمایت از حمله سلاح. و آنچه که در 24 ساعت گذشته در جهان ورزش گذشته. در حالی که دولت ترکیه تلاش میکنه حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پیکاکا رو به زمین گذاشتن سلاح ترغیب کنه، 3 تن از اعضای این حزب در پاریس به ضربه گلوله کشته شدن. بیشتر بشنویم در گزارش نوشین سید حسینی.
جسد 3 زن کرد عضو حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا روز پنجشنبه در حالی در ساختمان مرکز اطلاع رسانی کردستان واقع در یکی از محله‌های پرجمعیت پاریس کشف شد که یکی از مقتولان از جمله بنیانگذاران حزب پکاکا محسوب می‌شد. به گزارش آسوشیتد پرس این اجساد حدود ساعت 1:30 بامداد روز پنجشنبه از سوی پلیس در حالی کشف شدند که زارب یا زاربین سر آنها را هدف گلوله قرار داده بودند. مانوئل والس وزیر کشور فرانسه هم پس از بازدید از محل کشف اجساد شیوه قتل این 3 زن را اعدام خواند و گفت:
Je suis venu ici dans ce quartier où 3 femmes ont été abattues, tuées.
من به محله اومدم که این 3 زن در اون کشته شدند. بی تردید این زنان اعدام شدند. این مسئله بسیار جدیه و دلیل حضور من در اینجا هم از همینجا ناشی میشه. این ماجرا واقعا غیر قابل قبوله. تحقیقات زیر نظر دفتر دادستانی در مرحله شروع هست و نیروهای ضد تروریست هم برای روشن شدن جوانه به این اقدام غیر قابل قبول همکاری خواهند کرد.
وزیر کشور فرانسه در ادامه یکی از قربانیان را سکینه جانسیز از بنیانگذاران پکاکا معرفی کرده است. یک وبسایت متعلق به کرد زبانان هم با انتشار عکس‌های منتسب به افراد کشته شده نام 2 زن دیگر را فیدان دوان و لیلا سویلمز اعلام کرده است. به گفته این وبسایت خانم دوان رئیس مرکز اطلاع رسانی کردستان بوده است. هنوز مشخص نیست که این قتل توسط چه فرد یا گروهی و با چه انگیزه‌ای صورت گرفته است. در حالی که یکی از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه مدعی شده است که این 3 نفر قربانی اختلافات درون حزبی شده اند، یکی از قانونگذاران کرد هم دولت ترکیه را متهم به دست داشتن در این کشتار کرده است. به دنبال انتشار خبر کشته شدن این سه زن کرد، صدها کرد در مقابل مرکز اطلاعات کردستان در پاریس تجمع کردند. قتل این سه زن در حالی رخ داده است که ترکیه در تلاش است از طریق مذاکره پیکاکا را به خلع سلاح ترغیب کند. در همین راستا رسانه‌های ترکیه اواسط دی ماه از گفتگوی مقام‌های سیاسی این کشور با عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب پیکاکا خبر داده بودند. حزب کارگران کردستان که از سوی ترکیه و همپیمانان غربیش نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، از سال 1984 میلادی یعنی 28 سال قبل برای کسب خودمختاری به مبارزه مسلحانه علیه دولت مرکزی ترکیه دست زده است که تاکنون بیش از 45 هزار تن کشته بر جای گذاشته است. 20% از جمعیت 75 میلیونی ترکیه را کردها تشکیل می‌دهند.
گزارش نوشین سید حسینی رو می‌شنیدید، اما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
خواستم عرض کنم آقای خامنه‌ای، شما که میگی انتخابات آزاد دشمن ازش سوء استفاده می‌خواد بکنه از نام انتخابات آزاد، اصلا ما انتخاباتی نمیتیاج نداره ملت ایران. شما که چه یه حکم حکومتی همه کار رو میتونی انجام بدی، مجلس رو وادار به سکوت کنی، رئیس جمهور نتونه حرف بزنه، مطبوعات تعطیل بشن، هر روزنامه ها رادیو همه، حالا رئیس جمهور نتیاجی نداریم.
این آقای موحدی کرمانی که گفتن چهارشنبه سوری خرافات است، خواستم بگم که این از آیین چند هزار ساله ما هست. ما این شب را جشن میگیریم و همه پایبند این هستیم و به آیینمون خیلی خیلی احترام میذاریم و به هیچ کسی هم ربطی نداره که بخواد اینو حرام کنه یا بگه خرافاته.
تنها جایی رو که میبینم آزادی درش هست صدای رادیوی فردا هست که صدای ما ایرانی ها رو پخش میکنه به تمام جهان و میذارن ایرانی ها در سراسر دنیا با همدیگه مکاتبه داشته باشن. این آزادیه، نه اون آزادی که برای خودمان درست کردیم در ایران. از ماست که بر ماست، ملت ایران باید فکر این رو بکنن که روز به روز، دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه ایران عزیز داره به گودال و چاه بزرگی میره. جوانان فکری برای آینده ایران بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب این شماره که شنیدید شماره پیامگیری 24 ساعته ما هست که در تمام 24 ساعت شبانه روز میتونید با اون تماس بگیرید، دیدگاه و نظرگاهاتون در هر باره‌ای که فکر میکنید لازمه و دوست دارید با سایر شنوندگان و سایر ایرانیان و فارسی زبانان در میون بگذارید، میتونید صداتون اونجا ضبط بکنید. در این حال میتونید برای ما اسمس هم بفرستید. ما دو شماره اسمس گیر داریم، در واقع یا پیامک گیر داریم، 20420-733-595-555 و 20792-260-11-57-30. به این دو شماره اگر اسمس بفرستید، اگر در طول این برنامه باشه همکارانم به دست من میرسونن و اگر برسه به ما و اون رو قرائت میکنم. اما روزانه اسمس های زیادی هم در این پیام هایی که ضبط میشه برای پیامگیر ما به دست ما میرسه، همکارانم بخشی از اونها رو به دست من رسوندن که فرصتی بشه در بخش های مختلف این برنامه قرائت بکنم. شنوندی بدون ذکر نام نوشته: مردم ایران گذشتگان را محکوم نکنید، خودتان را محکوم کنید که دست به کاری نمیزنید. شنوندی دیگه ای باز هم بدون ذکر نام نوشته: این که رژیم بشار اسد به طرف مخالفانش موشک شلیک کرده در واقع هشدار حکومت جمهوری اسلامی به ملت ایران است. شنونده دیگه از رادیو فردا انتقاد کرده و نوشته: چه خبره؟ چرا از الان که چند ماه به انتخابات مونده شروع کردین؟ شنونده دیگری بدون ذکر نام هم نوشته: از شنوندگان رادیو فردا یک سوال دارم. بین سنیان، شیعیان، بهایان و مسیحیانی که در ایران زندگی می‌کنند، به نظر شما کدامشان مظلوم‌تر واقع شدند؟ شنوندهی به نام رضا برای ما نوشته: مددجوی اعصاب و روان در خرم‌آباد هستم و 8 ماهه که مستمری نگرفتم. شنونده دیگه بدون ذکر نام نوشته: اوضاع کنونی ایران رو جدی نگیرید، اینها تنبیه حکیمانه و پدرانه رهبری است. شنونده دیگه بدون ذکر نام درخواست پخش ترانه‌های شادتر از رادیو فردا کرده. شنونده دیگه بدون ذکر نام باز هم نوشته: آیا آقای خامنه‌ای میل داره صدام بشه؟ به او بگید عاقبتی نداره. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته: درباره شماری از دختران در ایران نوشته ایشون که بلافاصله بعد از ثبت ازدواجشون درخواست طلاق و مهریه میکنن و به گفته این شنونده با استفاده از قانون و به زور دادگاه سکه های خود را از جوانان دریافت میکنن. شنوندهی دیگه بدون ذکر نام باز نوشته که از صمیم قلب خانواده ستار بهشتی تسلیت میگم. بزرگی میگفت: گیرم تو فریفتی فریفتگان را، از دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ و شنونده دیگه ای در جواب دوستی که گفته نیمه لیوان خالی را نبینید، شنونده برای ما نوشته بود که نیمه خالی لیوان رو در توجهتون به مسائل ایران فقط نبینید. این شنونده جواب داده که باید بگویم دیگر لیوانی نمانده است، لیوان شکست. و شنونده دیگه ای گفته که چرا ملت حرف آقای احمدی نژاد رو باور نمی‌کنه که میگه اقتصاد ما به سرعت در حال پیشرفته. راست میگن، وقتی دلار 7 تومانی میشه 3500 تومان، چه پیشرفتی؟ واضح تر از این. مقام های ارشد جمهوری اسلامی بیش از گذشته از تأثیر مخرب تحریم ها بر اقتصاد ایران صحبت می کنند. مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت جمهوری اسلامی آخرین کسی بود که درباره تأثیر تحریم های اقتصادی خارجی علیه ایران صحبت کرد و اون رو فلج کننده و بسیار هوشمند توصیف کرد. موضوع گفتار اقتصادی امروز برنامه صبحانه با خبر در همین بار است. با فریدون خاوند همراه میشیم. صبحتون بخیر آقای خاوند.
بخیر آقای قاسم‌فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چرا گفتمان رسمی جمهوری اسلامی درباره تحریم ها عوض شده و امروز برخلاف گذشته از فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی که علیه ایران با تحریم ها آغاز شده بیشتر صحبت میشه؟
صحبت‌های دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی در جمع 63 اجلاس شورای عمومی استانها نشونه پیدایش یک چرخش 180 درجه‌ای است نسبت به موضع‌گیری‌های پیشین جمهوری اسلامی در قبال تحریم ها. همین چرخش رو به تازگی در گفته های آقای احمدی نژاد هم دیدیم. ایشان در گذشته بسیار نزدیک تحریم رو به پشه‌ای تشبیه می کرد که بر درخت تنومندی می نشینه و بلند می شه و کسی هم متوجه نمی شه. امروز همون پشه در گفتار رئیس جمهوری و وزیرانش به فیل بدل شده و صحبت های دیروز آقای غضنفری در مورد تأثیر مخرب تحریم ها درست مشابه سخنانی بود که شمار زیادی از صاحب نظران ایران در داخل و خارج از کشور می گفتند و سخنگویان دولت اونها رو به جانبداری از دشمن متهم می کردند. من فکر می کنم که این تغییر گفتار یک دلیل عمده داره و اون وخامت شدید اوضاع اقتصادی ایران هست. دولت احمدی نژاد به این نتیجه رسیده که گناه این وضعیت رو تمام و کمال به گردن این تحریم ها بیندازه.
اما آقای غضنفری از نسل دوم تحریم ها هم صحبت میکنه و اونها رو بسیار مؤثر میدونه. چه مقدار از این دشواری های فعلی که در اقتصاد ایران هست ناشی از تحریم هاست واقعا و چه مقدار از اونها ناشی از سوء مدیریت در حوزه برنامه‌ریزی های اقتصادی دولت میشه به حساب آورد؟
ببینید، تحریم خارجی و سوء مدیریت دو روی یک سکه هستند. سخن بر سر دستگاهی است که با مدیریت مسائل در درون و در مقیاس بین‌المللی آشنا نیست و به همین دلیل کشور رو در وضعیت فعلی قرار داده. ناتوانی از درک مسائل دنیای مدرن در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هم عامل انزوا در صحنه بین المللی هست، هم منشأ تصمیماتی که اقتصاد کشور رو در مورد فشارهای خارجی آسیب پذیرتر میکنه، از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرفته تا اجرای فاجعه بار قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها. آقای غضنفری در سخنان دیروز خودش میگه این که ایران مورد تحریم قرار گرفته تنها به این دلیل هست که نمیخواد زیر بار زور بره. در پاسخ ایشان باید گفت آیا این همه کشور مقتدر در دنیا از هند و چین و برزیل گرفته تا اندونزی و ترکیه همه زیر بار زور رفتند که سال به سال پیشرفت میکنند و با همه دنیا هم ارتباط دوستانه دارند؟
سپاسگزارم از فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
درباره انتخابات، همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه؟ نامزدهای انتخاباتی رو، فضای انتخابات، در گزینش‌های انتخاباتی، مجریان انتخابات، اجرای درست انتخابات. دشمن این رو نمیخواد.
از ناخرسندی رهبر، از تأکید بر انتخابات آزاد تا تأکید مقام سپاهی بر لزوم مهندسی انتخابات، این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت مستقیم و زنده در ساعت ششم با شما و کارشناسان از چشم انداز انتخابات پیش رو خواهیم گفت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
چه بحرانی؟ کدوم بحران؟
بله، این برنامه زنده است که امروز میتونید تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو در میون بگذارید درباره موضوع برنامه. و اما کشته شدن 20 کودک در مدرسه‌ای در آمریکا که توسط یک پسر جوان در روزهای پایانی سال 2012 رخ داد، بحث داغی درباره قانون حمل و نگهداری اسلحه رو آغاز کرده در ایالات متحده، بحثی که این روزها حتی پای موضوع آزادی بیان رو هم به میون کشیده. در گزارش پیش رو، هانا کاویانی از درخواست هزاران نفر برای اخراج یک مجری بریتانیایی از آمریکا خواهد گفته و اینکه به چه دلیل کاخ سفید با این درخواست مخالفت کرده.
سخنگوی کاخ سفید در واکنش به دادخواست حامیان حمل و نگهداری اسلحه در آمریکا که خواستار اخراج مجری بریتانیایی شبکه خبری CNN از خاک آمریکا شدند، تاکید کرد که این کشور کسی را به خاطر آزادی بیان اخراج نمی‌کند. بنابر گزارش‌ها، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای تاکید کرده است که دولت ایالات متحده هیچ کس را به دلیل اظهار عقیده مجازات نخواهد کرد. او همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به خبرنگاری درباره راهکار رئیس جمهوری آمریکا برای استفاده از اسلحه گفت:
باراک اوباما بر این باور است که پس از حادثه دردناک در نیوتان در مدرسه ساندی هوک، ما باید به عنوان یک ملت هر راهی را که میتواند به کم کردن آثار مخرب اسلحه ها بیانجامد امتحان کنیم. شما شنیدید که رئیس جمهوری گفته است که ما باید هر کاری که میتوانیم برای امنیت کودکانمان انجام دهیم و آنچه که حادثه نیوتان به ما نشان داد این است که باید برای امنیت بیشتر فرزندانمان تلاش کنیم.
بیانیه کاخ سفید پس از آن منتشر شد که شماری از حامیان حمل و نگهداری اسلحه در آمریکا با امضای دادخواستی خواستار اخراج پیرس مورگان، مجری بریتانیایی شبکه خبری CNN از آمریکا شدند. پیرس مورگان پس از تیراندازی در دبستانی در کنتیکات آمریکا و کشته شدن 27 تن از جمله 20 کودک در برنامه تلویزیونی خود، قانون حمل و نگهداری اسلحه در آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد. طبق متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده که در سال 1791 تصویب شده، حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه باید محترم شمرده شود. به دنبال انتقاد پیرس مورگان، الکس جونز گوینده رادیویی آمریکا و از حامیان سرسخت این قانون، اول دی ماه با تهیه دادخواستی خواستار اخراج پیرس مورگان از خاک آمریکا به دلیل مواضع او شد. در این دادخواست پیرس مورگان به تخریب منشور حقوق آمریکا و بهره گرفتنش از موقعیت خود به عنوان مجری شبکه تلویزیون ملی برای حمله به حقوق شهروندان آمریکا متهم شده است. برای این دادخواست تاکنون بیش از 100 هزار امضا جمع‌آوری شده و در آمریکا یک دادخواست برای آن که از سوی کاخ سفید مورد توجه قرار بگیرد نیازمند 250 هزار امضاست. جی کارنی با اشاره به متمم اول قانون اساسی در مورد حق آزادی بیان گفته است نگذاریم بحث ها پیرامون متمم دوم قانون اساسی ناقض متمم اول این قانون شود. الکس جونز به تازگی با حضور در برنامه پیرس مورگان در سی ان ان ضمن دفاع از حق آمریکایی‌ها برای حمل و نگهداری اسلحه آقای مورگان را تهدید کرد در صورت که بخواهد اسلحه را از آمریکایی‌ها بگیرد جنگی نظیر جنگ آمریکا و بریتانیا در زمان انقلاب آمریکا در سال 1776 رخ خواهد داد. پیرس مورگان بارها در برنامه تلویزیونی خود تاکید کرده است که در سال 2011 بیش از 11 هزار نفر در آمریکا بر اثر شلیک گلوله کشته شدند و این در حالی است که این رقم در مدت مشابه در بریتانیا کشوری که قوانین کنترل اسلحه در آن اجرا می شود 35 مورد بوده است.
خب فرصتی است سری بزنیم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
در نخستین جدول رده‌بندی تیم‌های باشگاهی جهان فوتبال در سال جدید میلادی، بارسلون بهترین تیم دنیا شناخته شده و اولسان کره جنوبی بهترین تیم آسیایی. سایت فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال روز پنجشنبه اعلام کرد در میان 436 باشگاه فوتبال دنیا که مورد ارزیابی قرار گرفتند، بارسلون اول است. بعد از بارسلون تیم‌های چلسی از انگلیس، اتلتیکو مادرید از اسپانیا و بوکا جونیورز آرژانتین دوم تا چهارمند. در این جدول رده‌بندی در میان 10 تیم اول آسیایی، اولسان هاندی و پوهانگ استیلرز از کره جنوبی و استقلال از ایران اول تا سومند. در مسابقات بین‌المللی فوتبال نوجوانان که با نام جام جهانی کوچک در روسیه جریان دارد، تیم فوتبال نوجوانان ایران با شکست 1-2 مقابل فنلاند از رسیدن به مرحله نیمه نهایی باز ماند. ایران که قبلاً بر قزاقستان و ترکیه پیروز شده، اینک باید برای عناوین پنجم تا هشتم به میدان برود. لیگ برتر باسکتبال باشگاه‌های ایران هفته 13 خود را پشت سر گذاشت و نتایج به دست آمده تغییری در جدول رده‌بندی نداد و تیم پتروشیمی همچنان در بالای جدول است. تیم‌های مهرام تهران و فولاد ماهان دوم و سومند. اما داوری‌های مسابقات اعتراض سرمربیان و کادر فنی برخی از تیم‌ها را به دنبال داشته. در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، مهران شاهین‌طبع سرمربی دانشگاه آزاد که در حال حاضر تیمش بعد از تیم همیاری زنجان پنجم است، نسبت به داوری‌ها انتقاد می‌کرد.
در نهایت تأسف داوری بازی برده را از ما گرفت و تأثیر منفی به لحاظ روحیه رو خود کادر فنی و روی بازیکن‌ها گذاشت و به نظر من این بازی کاملا تحت تأثیر اون بازی بود.
که منظور از این بازی دیدار دانشگاه آزاد بود با فولاد ماهان. محسن صادق‌زاده سرمربی فولاد ماهان هم با وجود آنکه تیمش در برابر دانشگاه آزاد برنده شده بود، میگفت قضاوت داوران آزاردهنده است.
به هر حال متاسفانه مسئله هست که ما رو داره آزار میده. قرار ما حرفی نزنیم، اما آزاد گذاشتن اینو قضاوت هم یه مقدار ما رو داره تحت فشار قرار میده، هم دانشگاه آزاد اعتراض داشت هم ما.
داوران هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران تعیین شدند. بر اساس برنامه‌ای که سازمان لیگ برتر اعلام کرده، دیدار روز یکشنبه سبای قم با پرسپولیس را علیرضا فقانی داوری خواهد کرد و در بازی روز دوشنبه استقلال با مس کرمان محسن ترکی به میدان خواهد رفت. و در اسپانیا تیم بارسلون در جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها دیشب 5-0 تیم کوردوبا را شکست داد تا در مجموع 2 بازی رفت و برگشت با پیروزی 7-0 به مرحله 1/4 نهایی کوپا دل ری راه یابد. لیونل مسی دیشب برای بارسلون بازی نکرد و نیمکت نشین بود. تیم بارسلون سه‌شنبه شب در 1/4 نهایی میزبان بازی رفت مقابل تیم مالاگا خواهد بود. دیشب تیم‌های اتلتیکو مادرید و رئال بتیس هم جواز ورود به 1/4 را دریافت کردند.
خب در ساعت 7:29:40 به وقت تهران هستیم، 4:59:45 به وقت پراگ من 4 بامداد و ثانیه‌ای باقی مونده به اینکه خبرها رو بشنویم و بعد از اون من برای شما بگم که در ساعت پیش رو، در 30 دقیقه پیش رو، چه مطالبی رو خواهید شنید. پیش از هر چیز با مهتاب وحیدی راد همراه بشیم در ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران و بشنویم سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو. مهتاب.
متشکرم مهداد. با سلام مجدد به شما بینندگان و شنوندگان عزیز. بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه در پاکستان بیش از 100 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس شمار کشته‌ها را 115 نفر اعلام کرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدارش با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در قاهره از او برای سفر به ایران دعوت کرد. اجساد 3 زن کرد که با شلیک گلوله کشته شدند بامداد پنجشنبه در ساختمان مرکز اطلاع رسانی کردستان در یک محله پر ازدحام در پاریس کشف شد. اورژانس پزشکی تهران روز پنجشنبه اعلام کرد آلودگی هوا طی روزهای اخیر 300 تن از شهروندان تهرانی را به کلینیک های سیار پایتخت کشانده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای مذاکراتی منطقی، مثبت و سازنده با گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه جک لیو را به عنوان وزیر جدید خزانه‌داری آمریکا معرفی کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه با هیلاری کلینتون و لئون پانتا وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز پنجشنبه از افزایش 38 درصدی شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی خبر داد. و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران تحریم‌های چند سال اخیر علیه جمهوری اسلامی را بسیار هوشمند خواند و گفت که هدف از آن فلج کردن اقتصاد کشور است.
متشکرم مهتاب. و اما در 28 دقیقه‌ای که از 30 دقیقه دوم این برنامه باقی مونده چه می‌شنوید؟ ابتدا تأملی خواهیم داشت بر نامزدهای 85مین دوره جوایز اسکار، تورقی میکنیم بر یک ماهنامه چاپ تهران، چند خبر هنری و فرهنگی رو برخواهیم رسید و سرانجام به جهان موسیقی سری میزنیم مثل هر روز. اما دیدگاه‌ها و دیدگاه‌های شنوندگانمون، چه صدا و چه اسمس ها، بخش دیگری از 27-8 دقیقه پیش رو در بر خواهد گرفت. اما قبل از هر چیز این گزارش رو بشنویم. نامزدهای 85مین دوره جوایز اسکار روز پنجشنبه اعلام شد و بر مبنای اون فیلم لینکلن در ادامه موفقیت‌هاش با نامزدی در 12 رشته در صدر فهرست فیلم‌های برتر این دوره قرار گرفت. بابک غفوری آذر از مهمترین نامزدهای این دوره جایزه اسکار گزارشی تهیه کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
درام سیاسی لینکلن، روایت سینمایی استیون اسپیلبرگ از زندگی ابراهام لینکلن، رئیس جمهوری شناخته شده تاریخ آمریکا، با نامزدی در 12 رشته جوایز اسکار دوره 85م ضمن صدرنشینی در فهرست مدعیان این جایزه، روند موفقیت‌های چند ماه اخیرش را ادامه داد. موفقیت‌هایی که با صدرنشینی در فهرست جوایز مهمی مانند گلدن گلوب آغاز شد، با بفتا ادامه یافت و حالا در مهمترینش اسکار نیز تداوم یافته است. لینکلن در اکثر جوایز مهم اسکار پیش رو از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگران زن و مرد نامزد شده است. Stage now with the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment. Now. پس از لینکلن، فیلم زندگی پای ساخته تازه آنگلی درباره سفر غیر معمول جوانی هندی با نامزدی در 11 رشته رتبه دوم را در میان مدعیان پرقدرت دیگر به دست آورد. زندگی پای در رشته‌های مهمی مانند بهترین بازیگران زن و مرد نماینده‌ای ندارد، اما در عوض نامش در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه اقتباسی به چشم می‌خورد. I was born and raised in one of the most beautiful places on earth.
It was a time filled with wonder that I'll always remember. But when my family chose to move our zoo halfway around the world, that is when my greatest journey began.
اقتباس تازه سینما از رمان جاودانه بینوایان هم توانست نظر رای دهندگان آکادمی را جلب کند. هرچند نام سازندهش تام هوپر که با فیلم قبلیش سخنرانی پادشاه مورد استقبال آکادمی اسکار قرار گرفته بود در فهرست بهترین کارگردان به چشم نمی‌خورد. اما بینوایانش که آن را به صورت موزیکال ساخته در مجموع در 8 رشته از جمله بهترین فیلم نامزد دریافت اسکار شده است. اما شگفتی اصلی را فیلم کتاب بارقه امید رقم زد با نامزدی در 8 رشته از جمله در رشته هایی مانند بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول مرد برای برادلی کوپر. این فیلم همچنین پس از مدت ها رابرت دنیرو بازیگر شناخته شده سینما را هم در رشته بهترین بازیگر نقش دوم مرد نامزد دریافت جایزه اسکار کرده است. دو فیلم مهم سیاسی امسال آرگو و 30 دقیقه بامداد نیز با اینکه هر دو به عنوان بهترین فیلم نامزد شدند، اما سازندگانشان بن افلک و کاترین بیگلو هیچ کدام نامزد بهترین کارگردان نشدند. وضعیت البته برای آرگو بهتر است چون در مجموع در 7 رشته از جمله بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای آلن آرکین نامزد دریافت اسکار شده است. Actions of Iran have shocked the civilized world. ۵۸۵۶ عضو آکادمی اسکار امسال به ساخته تازه میشایل هانکه فیلمساز شناخته شده اتریشی با نام عشق توجه ویژه‌ای نشان دادند و این فیلم غیر انگلیسی زبان را نه تنها در رشته بهترین فیلم خارجی زبان بلکه در رشته‌های اصلی از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان و حتی بهترین بازیگر نقش اول زن برای بازیگرش امانوئل ریوا نامزد دریافت جایزه کردند. علاوه بر فیلم های عشق، آرگو، بینوایان، زندگی پای، لینکلن، کتاب بارقه امید و 30 دقیقه بامداد، فیلم های جانگوی آزاد شده و جانوران محیط وحش جنوب هم نامزد اسکار بهترین فیلم شدند. در فهرست بهترین مستندهای بلند نیز نام مستند این یک فیلم نیست، ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب که پیش از این به فهرست 9 نامزد نهایی این بخش راه یافته بود به چشم نمی‌خورد.
خب فرصتی است باز هم سری بزنیم به شنوندگانی که پیام گذاشتن برای ما.
بله، انتخابات ها آزاد است ولی ندیدند، ندیدیم و نخواهیم دید. این شهابسان کی می آید؟ این قروزنجیز را از گردن ما باز کند.
من از تهران تماس میگیرم. یه خانم نابینایی هستم که خودم تنها زندگی میکنم و به دلیل نداشتن کار و درآمد مناسب زندگی خیلی سختی رو میگذرونم. امیدوارم که خدا نگذره از اینایی که زندگی ما رو اینجوری سیاه کردن. واقعا ما مشکل داریم، تو خدا در مورد مشکلات ما هم صحبت کنید. متشکرم، خدا نگهدار.
میخواستم به آقای وزیر نفت بگم تا حالا تو کشور عزیزمون ایران تنها چیزی که مجانی بود نفس کشیدن و اینم به خاطر این هوای کثیف ما اونم پولی شده، چون همه مریضن باید برن دکتر پول بدن. درد شما درد نکنه آقای وزیر، وزیر نفت.
میخواستم بگم که این لغت آزادی، آزاد برای این خامنه‌ای و اطرافیانش چقدر وحشتناک و دلغرابره که فریاد میزنه نگید انتخابات آزاد، نگید روزنامه‌های آزاد، نگید رادیو تلویزیون آزاد، نگید مجلس آزاد، هیچ اسمی از آزاد و آزادی نبرید، چون وحشت دارن.
آقای موحدی کرمانی، هرگز کسی نتوانست این جشن مقدس و ملی ایرانیان را در طی 2500 سال گذشته فراموش کند، چه برسد که آن را نابود کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب من با اعلام این که هیچ کدوم از دیدگاهایی که ما پخش میکنیم یا اسمس هایی که میخونیم الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست و فقط نظرگاه شنوندگان ماست، تعدادی از اسمس هایی رو که در استودیو همراه دارم رو قرائت میکنم. خانم یا آقای یاری نوشته تمام مشکلات کشور حاصل بیکفایتی حکومت است. رودابه از تهران درخواست کردند اخبار آب و هوا در مجله صبحانه با خبر تکرار شود. نادر از تبریز قبل از انقلاب با 4 ماه حقوق بهترین ماشین را می خریدم و با 10 ماه حقوق منزلی مناسب، اما الان خرج 3 فرزندم دانشجویم را با فروش ماشین و منزل تامین می کنم و به خاطر بیپولی 4 سال است که نتوانستم نوه هایم را ببینم. سعید از امارات از رادیو فردا انتقاد کرده که چرا موقع صحبت از زندانیان سیاسی و عقیدتی به بهایان بیشتر می پردازیم و از زندانیان اهل سنت چیزی نمی گیم. باید تاکید بکنم که واقعا اینطور نیست و رادیو فردا در انعکاس خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی کاملا بی‌طرفه و سعی میکنه تنها وظیفش رو که گردش آزاد اطلاعات انجام بده. همینطور که شنوندگان و بینندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر میدونن، روزهای تعطیل معمولا ما به جای اینکه روزنامه ها رو تورقی کنیم که منتشر هم نمیشن، نگاهی میکنیم به ماهنامه و هفته نامه ها. امروز هم ماهنامه تجربه رو تورقی میکنیم با همکارم شهرام رفیزاده. صبحت بخیر شهرام.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
ماهنامه تجربه شماره 18مش ویژه دیما 1391 منتشر شده، ماهنامه ای که در همین 18 شماره تونسته خوانندگان ثابتی رو برای خودش دست و پا بکنه. شورای دبیران این ماهنامه در واقع محسن آذر، حسین یاخچی، مهدی یزدانی خرم هست و دبیر اجرایی اکبر منتجبی. عکس روی جلد این شماره رو هوشنگ ابتهاج انتخاب کردن به خاطر اینکه در داخل این مطالب داخلی این ماهنامه به طور مفصل به خاطر انتشار خاطرات هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایران، مطالب بسیاری درباره هوشنگ ابتهاج هست، خاطرات او رو بررسیدن، نگاهی کردن به او. ما هم به این مطالب نگاه میکنیم. شهرام، در مورد این بخش پوشه پرونده ویژه هوشنگ ابتهاج توضیحاتی بده لطفا.
مهرداد، این بخش اسمش هست سایه به سایه، سایه که اسم مختصر و تخلص شاعرانه هوشنگ ابتهاج هست و نگاهی انتقادی هست به کتاب پیر پرنیان اندیش که خاطرات هوشنگ ابتهاج هست، در 2 جلد و چندی پیش منتشر شده. چند گفتگوی اصلی داره بخش ویژه یا پرونده ویژه ماهنامه تجربه. گفتگو با محمد علی سپانلو هست درباره خاطرات هوشنگ ابتهاج، گفتگو با حسین علیزاده هست درباره حضور و تأثیر هوشنگ ابتهاج در موسیقی ایران، گفتگو با سیمین بهبهانی باز درباره خاطرات هوشنگ ابتهاج هست و نگاهی به کارنامه موسیقایی هوشنگ ابتهاج و البته چند یادداشت و مقاله دیگر درباره این کتاب.
این کتاب اخیراً منتشر شده در صحبت سایه، ظاهراً 2 جلد هست و 1500 صفحه هم در واقع صفحه داره و انتشارات سخن این رو منتشر کرده. گویا این کتاب ظاهرا نتیجه 6 سال اینجور که گفته میشه نشست و برخاست میلاد عظیمی هست با خانم عاطفه طیه.
و البته مهرداد یادآوری بکنم که این کتاب 200 صفحه عکس و دستنوشته ای داره که قبلا منتشر نشده و برای اولین بار در کتاب خاطرات سایه منتشر شده.
احتمالاً علاقمندان به شعر سایه با مطالب بسیار متنوع و خواندنی بایستی در این شماره روبرو باشن. اما یک بخش دیگری هم داره، بخش ادبیات امروز آمریکا، بخش تاریخ ادبیات آمریکا، بخش تئاتر امروز ایران، بخش تاریخ نمایش، بخش موسیقی جهان، بخش هنر امروز ایران و بخش سینمای امروز ایران که بخش‌های مختلف ماهنامه تجربه 18 دی رو اختصاص میده به خودش. اما برسیم به بخش دیگرش که بخش جنگ تجربه هست که زمینه آثار ادبی و هنری این ماهنامه است.
بله مهداد، در این بخش شهلا روشنی مقاله‌ای نوشته با عنوان نقاش رازها درباره آثار علیرضا اسپهبد، نقاش برجسته ایرانی که متاسفانه چند سال پیش در 54 سالگی درگذشت و این بار ماهنامه تجربه نگاه ویژه‌ای داشته به علیرضا اسپهبد.
و نهایتاً این که بخش ادبیات معاصر فارسی رو داره که دو پورتری تجدد، نیما و شاملو، چگونه از امر نوع اجتماعی ایده گرفتند. مطلبی هست که درباره در واقع نیما و شاملو در این شماره آمده. بقیه مطالبش رو هم اگر اشاره‌ای بکنی شاید جالب باشه برای شنوندگان ما.
بله، در این بخش چند مقاله هست. کدام مدرنیسم مال محمد هاشم اکبریانی هست، کشی در یک شعر مجید زمانی است، مدرنیسم در اشعار شاملو محمد علی علومی اون رو نوشته، و یک گفتگوی ویژه هم هست با رضا براهنی درباره نیما و نوآوری های او که تیترش هست انقلاب نیمایی بخشی از انقلاب جهانی ادبیات هست و گفتگوی مجتبی پور محسن هست با رضا براهنی.
و نهایتاً بخش شعر ما معاصر فارسی است که تاریخ افسردگی به مناسبت 78مین سال تولد فروغ فرخزاد، مطلبی است در این باره. تولد دوباره، مطلبی است که حافظ موسوی نوشته درباره فروغ، و گفتگویی با جلال سرفراز با عنوان فروغ دیگر تنها نیست که حسن همایون انجام داده. امیدوارم که علاقمندان به نشریات فرهنگی و ادبی از این ماهنامه استفاده کافی رو ببرن. سپاسگزارم شهرام.
مهرداد، متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
مرور خبرهای هنری و فرهنگی امروز رو مثل هر روز با فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی این برنامه، آغاز خواهیم کرد. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان عزیز، و امیدوارم جمعه بسیار خوبی داشته باشید.
آقای سرکویی، خبرها رو چطور از این نمایشگاه عکسی که آقای منعم با محوریت سوژه زنان در واقع قرار هست که برگزار بکنه آغاز بکنیم؟
بله، این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد در گالری راه ابریشم. عنوانش هست یادداشت‌های ناتمام، 10 تا عکس ارائه کرده آقای مهدی منعم، و همونطور که شما گفتین موضوع بیشتر این عکس‌ها زنان هستند در موقعیت‌های گوناگون، و همونطور ایشون گفتن که این مجموعه همشون تک عکس است، اما وقتی کنار هم قرار بگیرن یک مجموعه ای رو به دست میدن و یک تصویر رو به دست میدن. این نمایشگاه تا 9 بهمن ماه هم ادامه داره.
و یک نمایشگاه دیگری که در تهران برگزار میشه و نمایشگاه قابل توجهی هست برای علاقه‌مندانش، احتمالاً نمایشگاه است به عنوان در واقع یک نمایش آرشیو ویدیویی دسترسی محدود که 6مین سال فعالیتش هم هست. جزئیاتش رو شما بفرمایید.
بله، دسترسی محدود همونطور که گفتین از امروز اجرا یا نمایشش آغاز میشه، تا 27 دی ماه هم ادامه پیدا میکنه. این چهارمین پروژه ویدیو اجرا و صدا هست از مجموعه پروژه های پارکینگ گالری که در گالری آران از امروز اجرا میشه. آقای امیرعلی قاسمی گرداننده این اجرا هستن و مجموعه ای هست از همونطور که ویدیو، صدا و غیره که 6مین سال فعالیت این پروژه رو هم جشن میگیرن. این پروژه یک پروژه مستقل و بین‌المللی هست، یعنی آثار هنرمندان ایرانی و دیگه هنرمندان همه جهان در این پروژه حضور دارن، و یک آرشیوی هست در واقع از آثار و تجربه های نوع به خصوص نسل جوان، و به خصوص تجربه هایی که بازار تجارت اونها رو قبول نمی‌کنه اما ارزش هنری بالایی دارن. یک آرشیو گسترده است که جمع‌آوری کردن و نگهداری می‌کنن و آثار هنری رو به روز می‌رسونن، بعد این آثار رو نمایش میدن. به گفتگو با هنرمندان هست، سخنرانی هست و نمایشگاهی که در ایران و دنیا برگزار میکنن. حالا این بار کوشش بر اون بوده که یک چهره جدید از بخش به اصطلاح آوانگارد و نوآورش ارائه بشه.
و آخرین خبر، قبل از که آخرین خبر بریم، من تاکید بکنم که این نمایشگاهی که الان صحبتش رو کردید، کسایی که با سایت پارکینگ گالری آشنا باشن میدونن که کارهای مدرن و نوعی رو همیشه این فعالین این حوزه توی این بخش ارائه میکنن. اما جشنواره بین‌المللی تئاتر فش قرار است تئاتری از نمایشی از یک کارگردان مجار به نام آلفرد جاری روی صحنه ببره.
پادشاه اوبو یکی از نمایشنامه‌های بسیار شناخته شده و مشهور هستش در دنیا و یکی از زیباترین آثاری است که مربوط میشه به نحله تئاتر آبزورد یا تئاتر عبس و به آلفرد یاری نوشته و قرار است تانیالاش اون رو کارگردانی بکنه در ایران و در بخش بین‌المللی جشنواره تئاتر فجر به صحنه بره. شاه اوبو یکی از شاهان فرانسه بوده که سختگیر بوده و در این نمایش با طنز بسیار زیبایی این استبداد این شاه رو به طنز کشیدن و مضحکه استبداد رو نشون داد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب در ادامه من چند تا اسمس رو قرائت میکنم. شنوندهی که بدون ذکر نام برای ما مطلب فرستادن نوشتن در وضعیت اسفبار اقتصادی، فقر فرهنگی و کمبود منابع انرژی هر گونه تشویق به افزایش جمعیت از جانب هر شخص، نهاد یا نشریه خیانتی بزرگ و غیرقابل بخشش است. به نسل امروز و فردا خودتان را مورد لعن آیندگان قرار ندهید. شنونده دیگه‌ای که خودش رو یک بیکار نگونبخت از کویر ایران معرفی کرده نوشته از فقر و بیکاری و تورم و تحریم و فاصله طبقاتی نابود شده ایم این مسئولان کاخ نشین بعد از 30 سال، پس کو عدالت و انصاف اسلامتان؟ بقیه اسمس ها رو میگذاریم برای فرصتی دیگه. بریم و بشنویم آنچه که در جهان موسیقی میگذره.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز جمعه است. مثل هر هفته مرور میکنم بر اون چه که در هفت روز گذشته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. اما قبل از اون درباره نامزدهای جایزه اسکار بگم که دیروز معرفی شدن، البته در بخش بهترین آهنگ برای فیلم. در بین 5 آهنگ انتخاب شده، آهنگ اسکای فال از ادل وجود داره، آهنگی که برای 24مین و جدیدترین فیلم جیمز باند به همین نام ساخته شده. خیلی ها این آهنگ رو بخت اصلی بردن این جایزه میدونند. دیروز در این برنامه درباره عدل و همین آهنگ سکای فال حرف زدم. به نظر میرسه موفقیت خیره کننده او همچنان ادامه داره. خواننده زن 24 ساله انگلیسی بعد از اینکه پارسال 6 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو برای آلبوم دومش به نام 21 گرفته، حالا با تک آهنگ جدیدش که منتشر کرده در آستانه گرفتن معتبرترین جایزه صنعت سینمای جهانم هست. آهنگ اسکایفال آهنگی که گفته میشه عدل اون رو در دقایقی ضبط کرده، آهنگی که نه فقط از نظر تجاری موفق بود و بیش از 1 میلیون نسخه فروش داشته، که از نظر هنری هم مورد تمجید سختگیرترین منتقدین هنری هم قرار گرفته. فقط اشاره کنم هفته نامه انترتینمنت در تمجید از این آهنگ گفته بالاخره برای جیمز باند آهنگ خوب ساخته شده. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. هفته برای موسیقی ایران با خبری ناخوش شروع شد. محمد بیگلری پور رهبر ارکستر سمفونیک صدا و سیما حالش وخیم شد و به بیمارستان رفت. شنیده میشه که بیگلری پور سرطان روده داره و شیمی درمانی میشه. خودش آخر هفته گفته که حالش بهتر از قبله ولی به سختی راه میره. در آخر هفته هم یک خبر ناخوشایند شنیده شد. این بار برای موسیقی نواحی ایران شنیده شد که یک بخشی دیگر درگذشته. آشور گلدی بحری بخشی خان ترکمن که 78 ساله بوده، هنرمندی که در سالهای دور در رادیو ملی نواخته و بعد از انقلاب هم در اولین جشنواره موسیقی آینی حضور داشته. این هفته پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ایران خبر داده استودیوهای غیر مجاز ضبط موسیقی رو شناسایی کرده و اونها رو تعطیل کرده و به غیر از اون پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی هم خبر از دستگیری 5 نفر داده که به گفته اونها با خواننده های لس آنجلسی همکاری می کردند و دبیر ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی سعید جابر انصاری با اشاره به این اتفاقها اینها رو هشداری به کسانی دونسته که آثاری رو منتشر میکنن که از دیدگاه اونها غیر مجازه، آثاری که برای پخش در شبکه‌های تلویزیونی ایرانی خارج از کشور تولید میشه، شبکه‌هایی که انصاری اونها رو معاند خونده. و این خبر هم منتشر شده که بالاخره به زودی قرار حبیب محبیان خواننده قدیمی موسیقی پاپ ایرانی برای انتشار یک ویدیوش برای یک آهنگ مجوز بگیره. حبیب بعد از انقلاب سال 1357 تو ایران کشور را ترک کرد، اما 4 سالیه که به ایران برگشته. بازگشت او به خونش با استقبال خیلی ها از جمله طرفدارانش روبرو شده، اما تندروهای داخل ایران و فعال در صنعت موسیقی ایران چندان روی خوشی به او نشون ندادن. او در سالهای اخیر 4 آهنگ در ایران منتشر کرده که هیچ کدومشون مجوز نگرفتند، اما حبیب قراره که با خواننده به نام سمیر زند، خواننده جوان، همکاری کنه. حبیب خواننده‌ای که در دهه 50 خورشیدی در ایران نامش رو مطرح کرد و همچنان یک خواننده محبوب به شمار میاد با آهنگ‌هایی مثل بزن باران.
بزن باران، بهاران فصل خون است، بزن باران که صحرا لاله گون است، بزن باران که به چشمانی آن جهان تاریک و دریا واجه گون است، بزن باران که به چشمانی آن جهان تاریک و دریا واجه گون است، بزن باران بهاران فصل خون، بزن باران که صحرا لاله بود. بزن باران که این را دام کردن، شکار خلق و سید خام کردن، بزن باران خدا بازی چی شد که ما خان کس بدن گناه کردن، بزن باران به نام هرچ خوبیست به زیر آهار بای بای خوبیست نظارت.
خب دقایقی باقی مونده به پایان یک ساعت ابتدایی برنامه صبحانه با خبر. من قبل از اینکه این بخشو به پایان ببریم، یکی دو تا اس ام اس هست که میخوام قرائت بکنم. حسن از ایران نوشته: جناب رهبر، مداخلات شما در بحرین، سوریه و یمن شکست خورده و در عراق هم شکست خواهد خورد. پیروز این عرصه عربستان سعودی است. رهبر عزیز، تغییر عقیده بدهید، هم در سیاست خارجی و هم در داخل کشور. خانم شنوندهی هم درخواست پخش ترانه‌های از آزیتا و همینطور گیتار رو از بخش موسیقی رادیو فردا داشتن و در این حال گلایه کردن که نکند فقط پیام آشنایانمان را پخش میکنیم. خدمت این شنونده گرامی و دیگر شنوندگانی که احتمالا این سوال برشون پیش اومده عرض میکنم که بی اغراق تک تک پیام های تلفنی و اسمس های شما برای ما ارزشمنده و در واقع سرمایه اصلی رادیو فردا همین مخاطبانشه. تک تک پیام‌های شما که لطف می‌کنید و برای ما می‌فرستید مورد توجه قرار می‌گیره و در ارزیابی‌های ما واقعا لحاظ میشه. اینکه بعضی پیام‌ها و پیامک‌ها پخش و خوانده نمیشه به معنی بی‌اعتنایی به این پیام‌ها نیست. مثلا پیام همین شنونده عزیز که درخواست پخش ترانه آزیتا و گیتار رو داشتن به بخش موسیقی رادیو فردا منتقل شد. از همه شما به خاطر اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم. در این حال من تذکر هم بدم که تا ثانیه‌های دیگه تصویر ما قطع میشه و میتونید ادامه این برنامه صبحانه با خبر رو مدت 30 دقیقه دیگه از طریق رادیو بشنوید. بزن باران خدا بازی چی شد که با آن کس به من بنام کردن بزن باران به نام عشق خوبیست به زیر آغار دای با گوبی